فیلم
گراف اگه شما تحرک از قبلیانه
داستان
کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی 7 برابر شنیدنی تره. به توان 7.
سلام، اینجا به توان 7 و تا 30 دقیقه آینده داستانهای ما از لحظه های عادی زندگی میگه که میتونه مسیر زندگی ما رو عوض کنه. شنونده ما باشید. پرده اول، آینه.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگه، گاهی پر رنگ گاه کم رنگه، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگه. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
خاله به تصویر خودش درون آینه بزرگ روی میز نگاه کرد و گفت: شاید به نظرت خنده دار باشه، اما من فقط تو آینه هایی به خودم نگاه میکنم که مطمئن باشم خوشگل نشونم میده. لبخند پررنگی روی لبهایم نقش بست. به یاد خودم افتادم وقتی درون آینه های مات مدرسه خودم را میدیدم و از خودم بدم میامد. چرا من هیچ وقت به این مسئله فکر نکرده بودم؟ چرا هیچ وقت نفهمیده بودم توی بعضی آینه ها نباید به چشمان خودم زل بزنم و از خودم انتظار تصویر فوق‌العاده‌ای را داشته باشم؟ اصلا انگار بعضی آینه ها زیادی با آدم صادقند. شاید هم این زشت و زیبایی جا افتاده درون آینه از نگاه خودمان است که به تصویر توی آینه جان می دهد و رنگیش می کند. بعد از دست و پنجه نرم کردن با افکاری که به ذهنم آمده بود، از جایم بلند شدم و کنارش نشستم. می خواستم شانس خودم را امتحان کنم و ببینم آینه ای که او را زیبا نشان می دهد با تصویر من چه می کند. به چهره رنگ پریده و سرد خودم نگاه کردم و بعد نگاهم به تصویر او گره خورد. از فرصت پیش آمده استفاده کردم و پرسیدم: خاله جان، زیباترین تصویری که از خودت دیدی تو کدوم آینه بوده؟ لبخند پر از ذوق و خوشحالیش به صورتم تابید، انگار که از سؤالم خوشحال شده باشد. به سمت کمدش رفت، صندوقچه کوچکی را درآورد و با وسواس و لذت درش را باز کرد. چند آینه کوچک نظرم را جلب کرد. با خود گفتم حتماً خاله درون آینه های زیادی خودش را زیبا دیده و از هر کدامش تکه‌ای برای روزهای غم‌انگیز زندگیش نگه داشته است. نگاهم کرد و آینه قشنگ طلاکوب شده ای را از صندوقچه بیرون آورد. گفت: این آینه رو وقتی دبیرستان می رفتم لیلا به هم هدیه داده بود. یعنی لیلا که نه، برادرش. سرش را پایین انداخت و به تصویر خودش چشم دوخت و من لبخند تلخش را دیدم و فهمیدم انعکاس عشق در آینه از خاله یک زن میانسال زیبا می سازد که ناخودآگاه به خاطرهایش بر می گردد و خودش را به زیبایی گذشته می بیند. گفت: بعد از اون آینه های زیادی هدیه گرفتم، اما هیچ کدوم منو اینقدر زیبا نشون ندادن. حالا هر وقت دلم می گیره و حس می کنم پیر شدم، تو این آینه خودم رو نگاه میکنم. به خودم برگشتم و یادم افتاد از تو آینه ای برای روزهای میان سالیم هدیه نگرفتم. لطفاً وقتی دلت برایم تنگ شد و برگشتی، با خودت هدیه ای بیاور که آینه ای باشد برای روزهای میان سالیم.
بیخبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو مهر، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک رو مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و
پرده دوم، سینما سکانس در بتوان هفت. فیلم امروز ناهید نام داره، ساخته ی آیدا پناهنده در سال 93. در خلاصه ی این فیلم 105 دقیقه اومده، زنی به اسم ناهید از همسرش به نام احمد به خاطر اعتیاد جدا میشه. با تایپ پایان نامه دانشجو خرج خودش و پسرش رو در میاره. ناهید با همسرش توافق کرده که تا وقتی ازدواج نکرده میتونه پسرش رو پیش خودش نگه داره. اما با مردی به نام مسعود آشنا میشه که خب این قول و قرارها یه جورایی تغییر میکنه. بخشی از این کار رو بشنوید.
سلام. تو همیشه تا این موقع میخوابی؟
روی دفترم که بیدارشی
گربانه تو برم مسو جان چه دیگه اینجا سیگار نکشی لطفا چایی برای تو این کمه بارکا بریزم بخوری؟
فرق نمی کنه اونا مال جازیه مریم بابا
بله بابا بذار رحمتش کن اکسه
یکی شازو ببینه ده بار دیدی که ده بار دیدی دیگه دفترم ما اصلا کجا بریم؟
الان میپرسی؟
تو بگو همی الان میری
بریم ترکیه.
پاسپورت تو بده فردا بلیت بگیرم.
پاسپورت هم کجا بود؟ غیر از اینم دو روز خونه نباشم همه دنیا میفهمن. مسعود جان چی شو گفتی یه وکیلاش نداری؟
هفته دیگه میرم سراغش. من میگم شما بیان اینجا بمونین پنجشنبه که اومد دنبال امیررضا بریم.
نه دیگه من که بهت گفتم که نمیخوام امیررضا بفهمه. باید کم کم بهش بگم.
یه عکسای دیشبو نگاه بکن.
عکسای دیشبه؟ واسه زینب واسه زود رد نکن دیگه ما ببینم. واسه این یکی بزن. نگفتم بهت بشه اینه اینو پکش کن خیلی بد شده دیگه مامان
من خرجی تو هم میرزا
نه لازم ندارم تازه پول داریم
باشه بشه
پرده یه سوم. کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب دختر رئیس سیرک اثر یوستین گوردر و ترجمه نازنین عرب منتشر شده. این کتاب سعی داره که آموزش فلسفه رو در قالب داستان ارائه بده. حکایتی از خاطرات دختری رو بازگو میکنه که از پدرش دور مونده. این دختر زمانی که 18 ماه داشته در رودخانه سقوط کرده و پدرش فکر نمی کرده اون هنوز زنده باشه، اما روزی برای دختری که در سیرک بند بازی می کرد حادثه اتفاق می افته و رئیس سیرک برای کمک پیش دخترش میره که نمی دونه زنده است. این خلاصه به اصطلاح بنمایه این داستانه. البته اتفاقاتی هم توش داره. اجازه بدید که من تکه های این کتاب رو براتون بخونم. اولین بار که مادر متوجه حرفهای غیرعادیم شد در دوران مهد کودک بود. تمام صبح را می نشستم و به بچه های دیگر که بازی می کردن نگاه می کردم. نه به این خاطر که خجالت می کشیدم و یا معذب بودم، بلکه دیدن شور و هیجان زندگی آنها مرا سرگرم می کرد. بچه ها معمولاً با تماشا کردن بچه گربه ها، قناری ها یا همستر ها سرگرم می شوند. البته من هم اونها را دوست داشتم، ولی تماشا کردن بچه های انسان برایم سرگرمی بیشتری داشت. در حقیقت آنها را رهبری می کردم. من بودم که تصمیم می گرفتم چه بگویند و چه کاری انجام دهند. خودشان این را نمی دانستند. خاله مهد کودک هم نمی دانست. بعضی وقتها که تب داشتم و مجبور می شدم خانه بمانم، به اخبار بورس گوش می دادم. روزهایی که خانه بودم هم در مهد کودک هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد. بچه ها از پله ها بالا می رفتند، بعد هم پایین می آمدند. من از آنها سوء استفاده نمی کردم. روزهایی که من نبودم فکر نمی کنم حتی یک بار غذای ظهرشان را خورده باشند. پدرم مرا فقط روزهای یک شنبه می دید. ما با هم به تماشای سیرک می رفتیم. نمایش هایش واقعا جذاب بودند، ولی بعد از بازگشت به خانه شروع می کردم به برنامه ریزی برای سیرک خودم. سیرک من خیلی بهتر بود. این خاطرات متعلق به زمانی هستند که خواندن و نوشتن یاد نگرفته بودم، ولی با این حال سیرک مورد علاقه خود را در ذهنم ساخته بودم. کار سختی نبود. حتی شکل آن را هم کشیده بودم. نه تنها چادرها و استبلها، بلکه تمام حیوانات و هنرمندان سیرک را هم ترسیم کرده بودم. بی حرکت روی فرش بزرگ می نشستم، حتی انگشت هایم را تکان نمی دادم. مادر بارها می پرسید به چه چیزی فکر می کنم. من هم جواب می دادم سیرک بازی می کنم. روزی برایش گفتم دختری که بند بازی می کند اسمش پانینا مانیناست. او دختر رئیس سیرک است، ولی هیچ کس از افراد و هنرمندان سیرک این را نمی داند. حتی خود دخترک هم این را نمی داند. رئیس سیرک هم این را نمی دانست. مادر به دقت به حرفایم گوش داد. صدای رادیو را کمتر کرد و من هم ادامه دادم. یک بار دخترک از روی طناب بندبازی افتاد و گردنش شکست. این حادثه در آخرین روز نمایش سیرک اتفاق افتاد، یعنی روزی که عده کمی بلیت سیرک را خریده بودند، چون دیگر کسی در شهر نمانده بود نمایش را ندیده باشد. رئیس سیرک بالای سر دختر حادثه دیده خم شد و چشمش به زنجیر نازک دور گردن دخترک افتاد. یک دکه سنگ کهربا به زنجیر آویزان بود و درون سنگ هم عنکبوتی چند میلیون ساله دیده می شد. اینجا بود که رئیس سیرک فهمید پانینا مانینا دختر خودش است. او روزی آن سنگ کهربای نایاب را خریده بود، همان روزی که دخترش متولد شده بود. گفتم فکر میکرده دخترش غرق شده باشد. دختر رئیس سیرک وقتی فقط 18 ماه داشت در رودخانه سقوط کرده بود. پانینا مانینا حالا روی یک ویلچر می نشست و در سیرک آبنواچوبی می فروخت. نه هر آبنواچوبی، آبنواچوبی مخصوصی که هر کسی آن را می خورد آنقدر به دلغک ها می خندید تا نفسش بند می آمد. یک بار این اتفاق برای پسر بچه ای افتاد. او فکر می کرد دلغک ها خیلی بامزه هستند، ولی نه آنقدر که از خنده نفست بند بیاید. همینجا قصه پانینا مانینا به پایان می رسید. حالا قصه پسرک را شروع کرده بودم. پسری که آنقدر خندید تا نفسش بند آمد. به غیر از این پسر، کلی هنرمند سیرک هم بودند که می توانستم به قصه هر کدامشان فکر کنم. به هر حال، مسئولیت قصه زندگی کل سیرک بر عهده من بود.
ژاپنی‌ها یه کلمه دارن به نام ساتوری. تو این کلمه تو خیلی ترجمه ناپذیره. ساتوری یعنی درک بینشی روشنگر، یعنی یه لحظه‌ای که دیگه زمان رو شما خطی تجربه نمی‌کنید. یه رگه‌هایی از الهام می‌دونید در دنیا به شما رخ میده که حقیقت گریز ناپذیر و بدیهی میشه. ناگهان همه آدمای دنیا ساتوری رو تجربه کردن. در هنگام یک نیایش بوده، در حضور در طبیعت بوده، هنگام خواندن یک متن بوده، یه لحظه عاشقانه بوده. یعنی میخوام بگم ما چند وقته که ساتوری رو تجربه نمی‌کنیم. یعنی اون کشف و شهود در ما رخ نمیده و برای کشف ساتوری، برای تجربه این لحظه، ما حتما نیاز به سکوت داریم، حتما نیاز داریم که ریتم جهان رو کمی کند کن. من معتقدم ما باید روز ملی سکوت داشته باشیم. توی بالی جزیره در اندونزی یه روزی هست که خیلی هم جای توریستی ها، ولی فرودگاه بین‌المللی 24 ساعت بسته میشه، اینترنت و حتی برق قطع میشه و آدم ها یک روز سکوت میکنن و خیلی تجربه عظیمی رو از سر میگذرونن. سالشون رو مرور میکنن، رنجهاشون رو مرور میکنن، معنای زندگیشون رو بازاندیشی میکنن راجبش. انگار اون زندگی اندیشیدهی که سقراط در موردش حرف میزنه رو تون یه روز دوباره میسازن.
گاهی زندگی میشه خاطره یک وسیله که هیچ وقت نداشتیمش. پرده چهارم، دوچرخه.
اون اونور، من اینور. من بهش زل زدم. از دیدنش نمیتونم پلک بزنم. آخه چقدر میتونه قشنگ باشه؟ حتی وقتی ثابت یه جوایی میسه. یعنی من دوست دارم در حال حرکت ببینمش، ولی همین که یه جوایی سادم قشنگه. همیشه فکر میکردم اگه بخوام یه روز یکیشونو داشته باشم باید قرمز باشه. قرمز خوبه، تو چشمه، باید همه ببینن من دارمش. اونم یه خوش رنگشو. ولی خب از سنم گذشته، الان فقط میتونم زل بزنم بهش. با دیدنش یاد بچگیای پر حسرتم بیفتم که چرا نداشتمش. به من همیشه پول برای خریدن توپ و نوشابه میدادن، ولی به دوچرخه که میرسید خونواده ما گرفتارترین عالم بود. یعنی خریدن یه دوچرخه مساوی بود با روزه بابا که پول آب و برق چقدر گرون شده، چقدر تو این خونه سیب زمینی پیاز زود تموم میشه، و البته همراهی مامان باهاش که ای وای حالا چجوری زندگی رو ببریم جلو. نکنه بخوایم یه چیزی بخریم و نتونیم شکم این بچه‌ها رو پر کنیم و اینا از گشنگی تلف شن. همه فجایع وقتی رخ میداد که من زمزمه وار میگفتم اگه میشه در چند سال آینده یه دوچرخه دست دوم برام بخرید. البته من بابا رو درک میکردم، کارمند بود، سختی زندگی بهش فشار میآورد، اما منم زیر فشار تکچرخای محله بودم که نمیذاشتن یه دور با دوچرخه‌هاشون بزنم. تا یه روز دیدم نه نمیشه، نه بابا میخواد برام دوچرخه بخره، نه اینا میذارن من نزدیک دوچرخه‌هاشون بشم. من یکی در میون پنچرشون کردم. بله خب خیلی زشته، خیلی دور از انسانیته، ولی همینو که بود. اما حالا خودم پول دارم و نمیتونم یه دونشو داشته باشم، زانوم درد میکنه، پسرم هم اهل راه رفتن نیست، کلن یه جانشینه، حال نداره رکاب بزنه. من موندم با این حسرت چند ساله و دوچرخه قرمزی که هر روز بعد کار میرم و یه دل سیر بهش نگاه میکنم.
تو این آوار تنهایی منم تنها، توی تنها، از این از هم جدا موندن چه شد اینک نصیب ما؟ چه دلتنگی تو از دوری، چقدر من بی تو غمگینم، میذارم چشمام و روحم فقط خواب تو میبینم. تو رویا و تو بیداری به عشق تو رسیدم من، تو تنهایی و من تنها، از این دنیا بریدم من. دلم از قصه نبریزه، تو چشم رنگ پاییزه، همیشه آخر قصه یه تکرار غم انگیزه. کی گفت تقدیر این بوده که ما از هم جدا باشیم؟ تو این جاده، تو این غربت، همیشه بی صدا باشیم، همیشه بی صدا باشیم.
خاطرات قدیم رو باید از زبون یک پدر بزرگ شنید. پرده یه پنجم، عکاس باشی.
نه خیرم ارزنگ، اشتباه در موردی من فکر میکنی. من از اون قدیم ها خوش اخلاق بودم، ولی خب یکی دو ساله یکم اعصابم ضعیف شده. میدونی شاید از وقتی تو اومده ای من اینطور شدم. ناراحت نگی ها، در کل میگم، هرچی میشینم فکر میکنم میبینم که قبل این که بیای با من اینجا زندگی بکنی، من اخلاقم خیلی بهتر بود، مخصوصا این ماسماسگا هی میذاری جلو رو من که حرف بزن واخص نمیشم. یا خب خودت فکر نکنی که من خاطراتم تموم میشه دا. نه من چای بهم نمیدی وسط این همه حرف خسته میشم. چهار تا لیوان یه صبح داده فقط، چایش که تموم نشد هست. خب اخی یکی بیار دیگه، آب بخورم تا جوش بیا. آها باش باش. ببین من یه خاطره کوتاه میگم الان ضبطش میکنی؟ آها، به نام خدا، مرتضی شادمان هستم، یکی از عکاسا قدیمی، عکاس خونه شادمان. عرضم و حضورتون که وقتی میدین عکسی تکی بگیرید خونه واده جینرید. خب اگه رفتینم همه با هم نرین تو عکاس خونه که چی؟ با سیم نگاه کنیم سیرک اسم. اگه یه بار یه آقای همراه زن رو به چشون بده بود یه عکس برای سه جلتش بندازد، ما رفتیم تو دیدیم زنشا دوتا به تا اومدن دنبالیم. گفتیم شما کجا؟ گفتش که خب ما میخواییم ببینیم. گفتیم شما فرمان بیرون چاپ که شد اون وقت میبینید خوب شده یا نه. الان این شوبردون نشسته فقط قراره یه ثانیه زول بزند به دوربین. همین آقا هی اسرار. ما هم دیدیم حریف زبونی خانومی نمیشیم. گفتیم خب آسا این آقا دکمه یقه را بس، همه دکمه کتشا بس، یه بادی به قبقب انداخت و همچی چپکی زول زد به دوربین. ما بودیم یک دو سه به چش در زیر خنده. آقا که باباش باشد اونم زد زیر خنده. ما دوباره صفا سوپش شردیم و گفتیم که آقا یک دو سه، او یکی به چش در زیر خنده. بابا هرا تالا این قد جدی ندیده بودم. خودی آقا هم از قرعدهایی که می اومد خندش گرفته بود. خب ما خندمون گرفته بود، ولی میخواستیم فقط یه عکسی 3x4 بندازیم. آقا این خنده نداش که، دیدی میگن خنده خنده میاره، ما همین بودیم. آقا نیم ساعت الکی داشتیم میخندیدیم، مسخره بازی شده بود دیگه. با خواهش و تمنا زنه به تاشو فرستادیم بیرون، یه تشهری به آقا زدیم و عکسا انداختیم. خواهم بگم بعضی کارا یه نفریه. خود سر خانوادگی میرین، مثل دکتر رفتن، مثل لباس خریدن، مثل همه عکس گرفتن. خب چه خبره دونست؟ خندیدم، ولی خب کار باز جدی انجام بشه، مخصوصا تو عکاس خونه ایش آدم ها تو اونشو حرفم وقتی یه تای لیوانی بیریز بیا ببینم اصلا اون فلاسکا پر کن، من حیمه نتی تو رو نکشم. آره کمست، من تای دوست میدارم. ببین شیرنی خومه ای نداری؟ شیرنی آره اجه تموم کرده باشی ارزنگه، شب تو خیابونی خطی قرمزی من شیرنی خومه ایست. بله چایم خطی قرمزمه، اصلا ببین من زندگیم پر از خطی قرمزست. حالیده؟
گرفتار شدی ما؟
گرفتار نشو ناقله، یکی که از اون سیبل بده اون هستش هم در بیار.
بفرمایید برای شما.
ما هسته نمیخوام.
زیادی سیب زیادی نیست براتون، زیاد میخوری خوبه؟
آره بده، نخور تو، بده من ببرم.
بله؟
تو زیادیش برای خوب نیست، برای سلامت بد است. بده بله. من ببرم، میدم جوجه ها بخورم.
آره جوجه ها بخورم.
جوجه ها بخورم. مرسی برای درخ گل قلبم. مامان جان من برم دیگه، خوب کار دارم، بعد برم. این بچه ها منتظر من هستن، فقط این مهمون عزیزه که میخواد بیارش. تو این جا قندیه که گل سرخی داره دورو برش.
بله بله.
تو اون قند ریختم، خوب است؟
خوبه، آره قند خوبه، و اگه چای بیارن که واقعا.
به من بگو اون قنده رو از جا قندی بر بدارم تو رو به جاش بریزم تو قندو.
باز شد چون از دست من چی کابو کنم آخه؟
باشه مامان،
داری میری، داری میری، اون گلدونه نیفته بشکنه، اون گلای توشو وردار خودت بشین اونجا تو گلدون.
قین آقا لازی مامان جا سیبتو بخور، برگ گلم پلوت هم بپوشو مامان جا.
پلوم من برم. آره
کاری نداری با من؟
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
یکی از مهمترین درس‌های زندگی اینه وقت درست حرفتو بزن. پرده یه ششم، ساعت فراموشی.
پرسیدم خوبی؟ خندید و گفت ول میچرخیم که حلاف نباشی. نشسته بود روبرو، چشمش که به ساعتم خورد لبخند زد و گفت قشنگه. گفتم فقط قشنگه. ابروهاشو داد بالا که یعنی منظورمو نمیفهمه. گفتم بچه بودم یه شب که خونه خالم دعوت بودیم، شیطنتمون گل کرد و با دوتا بچه های فامیل شروع کردیم به زنگ زدن در خونه ها و فرار کردیم. آخر شب که مهمونی تموم شد دیدم دم یکی از اون خونه ها آمبولانس وایستاد. اون شب تا صبح خوابم نبرد، همش فکر میکردم من باعث شدم. بزرگتر که شدم توی مسابقه فوتبال که خیلی مهم بود پشت پنالتی وایستادم. مطمئن بودم اگه توپو بزنم سمت راست دروازه‌بان گل میشه، اما لحظه آخر زدم سمت چپ، دروازه‌بانشون توپو گرفت و تیم ما حذف شد. اون شب تا صبح نخوابیدم، همش فکر میکردم من باعث شدم. سنم که بازم بیشتر شد. یه روز که معلم زبان میخواست تست بگیره رفتم و برگه تست رو از دفتر کش رفتم. من زبانم همیشه خوب بود، آوردم و سوالا رو به تمام بچه‌ها یاد دادم. اما وقتی رفتیم سر جلسه متوجه شدیم که من صفحه 1 و 2 سوالا رو دزدیدم و معاون مدرسه‌م بدون اینکه حواسش باشه صفحه 3 و 4 رو ازمون امتحان گرفت. این بود که اکثر بچه‌ها سوالای ساده صفحه 1 و 2 رو از دست دادن و صفحه 3 و 4 که سوالای سخت‌تری داشت و سفید گذاشتن. من اون رو 20 شدم، اما بقیه گند زدن. اون شب تا صبح خوابم نبرد، همش فکر می‌کردم من باعث شدم. آخرین روزی که از دختری که دوست داشتم جدا شدم 15 دقیقه تو سرما کنار هم قدم زدیم. همش یه حسی به هم میگفت دستاشو بگیر ازش بخوا کنارت بمونه، اما غرورم نمیذاشت. خداحافظی کردیم و الان 8 ماهه که ندیدمش. اون شب تا صبح نخوابیدم چون همش فکر میکردم من باعث شدم. زد زیر خنده که اونا رو که درست فکر میکردی، اما چه ربطی داشت به ساعت؟ با یه صدای بغض‌آلودی گفتم کاش حسرت رو یه جوری میخوند که هیچکی معنیشو نفهمه. ساعت رو گرفت تو دستش، انگار که دوزاریش افتاده باشه، پرسید چند دور باید پیچ این ساعت رو بچرخونم تا برگردیم به 8 ماه پیش؟
8 به دلم ماند، منو ازش ترسان، بی من نگر آرامی، هرگز با بدنامی نکنم ترکر یا بی تو غم دارم من، بی قرارم تنها.
پرده هفتم و در آخر، گاهی نمیشه که نمیشه، گاهی هم با یک اشاره میشه اونی که دلمون میخواد. کار دنیا همینه، غافل گیر کردن ما. خوشبین باشیم به این روزگار که خوش برامون نوشته بشه.
از زندگی دیگران گفتن هرچند کوتاه جذابه. شنیدن تجربه های دیگران که شاید خیلی ساده به نظر بیاد میتونه ما رو تو زندگی با تجربه تر کنه، حتی اگه اون لحظه رو زندگی نکرده باشیم و فقط قرار باشه اونو بشنویم. شنبه تا چهارشنبه در همین موج از زندگی خیلی ها که نمیشناسیدشون داستان ها و نقل ها میگیم. روزگارتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر 40 باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی 40 حسینی.
40 اومده بود دلا پریشونه، حسین جانه حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران 40 حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.